بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الاولین و الاخرین. سلام عرض میکنم خدمت همه حضار محترم و ایام ماه مبارک رجب رو تبریک و تهنیت عرض می کنم و همچنین ایام دهه فجر رو، خصوصا شب 22 بهمن، سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، انقلابی که آرزوی انبیا و اولیا علیهم السلام در طول تاریخ بوده که یک چنین حکومتی رو داشته باشن، ببینن، و این توفیق شامل حال ما شده که در دورانی زندگی می‌کنیم که اسلام به صورت یک حکومت و سیستم ارائه شده و شروع شده به تحقق کامل اون. خدا توفیق بده بتونیم در این عصر جدید که بزرگترین پدیده درش اتفاق افتاده، رسالت خودمون رو بشناسیم و عمل بکنیم. موضوع جلسه در خصوص مدیریت زمان و برنامه ریزیه. اینجور جلسات رو خب معمولاً شما اگر در اینترنت هم جستجو بکنید یا شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها، زیاد جلسات این چنینی برگزار میشه و غالباً، حالا تا اونجایی که بنده جستجو کردم و دیدم، غالباً اینجوریه که بر مبنای انسانشناسی که در غرب تعریف میشه انسان، طبق اون سبک و اسلوب جلسات اداره میشه و به اصول و مبانی اسلامی و توحیدی آنطور که باید و شاید توجه نمیشه. با اینکه الان موضوع جلسمون مشابه اون جلساته، ولی ما سعی میکنیم انشاءالله روح مطالب بر اساس انسانشناسی اسلامی باشه، گرچه در ظاهر مطالب و قالب مطالب مشابهت هایی وجود داره که این هم طبیعیه. ابزار رو و روش ها رو و مهارت ها رو چه یک مسلمان استفاده بکنه، چه یک کافر، چه یک بیدین، ابزار ابزاره، فرقی نداره. نردبان رو چه مسلمان استفاده کنه چه غیر مسلمان، این ابزار کارش رو انجام میده، ولی مهم اون جهت استفاده است. خب وقتی صحبت از مدیریت زمان میشه، اولا سوالی که پیش میاد اینجا اینه که ما میخواهیم زمانمون رو چگونه مدیریت بکنیم. دیگه سراغ چیستی زمان نمیریم که حالا این زمان چی هست که ما میخوام مدیریتش بکنیم، و دومین سوال اینه که چرا میخوایم مدیریت بکنیم. این دوتا سوال اگر خوب پاسخ داده بشه، بقیهش دیگه فنون است و روش است و و تکنیک. عمده قضیه این دوتا سواله که یک، زمان چیه؟ دو، چرا من میخوام مدیریتش بکنم؟ اگر ما انسان رو یک موجودی دونستیم که در یک بازه زمانی میاد و میره و تمام میشه، طبیعتاً کل موجودیت انسان میشه همین 70-80 سال، و برای این 70-80 سال باید به بهترین نحو برنامه ریزی بکنه تا بتونه بیشترین سود و لذت رو عائد خودش بکنه. لذا وقتی در غرب میگن مدیریت زمان، منظورشون اینه که ما چه کار بکنیم در این زمان محدود بیشترین و بالاترین لذت و بهره رو ببریم تا جایی که میتونیم. چرا؟ به خاطر اینکه بعد از مثلا 70-80 سال نهایتا عمری که ما داریم تمام میشه، لذا اصالت با لذت بردن، و هرچی که این جسم ما لذت میبره ما باید بریم سراغ او و از همین ثانیه ها استفاده بکنیم تا پول بیشتر، قدرت بیشتر، رفاه بیشتر و تمامی آنچه که مربوط به لذائذ حیوانیش میشه که اونا نمیگن حیوانی، میگن بشری، استفاده ببره. در نگاه اسلام این عالم دنیا، این بازه 70-80 سال تازه شروع کاره. انسان عوالم دیگری در پیش داره. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. ما حقیقتمون در احسن تقویم و در عوالم بالاتر خلق شده، اینجا نازل شدیم، چند روزی قفسی ساختن بهر تنم، و در این اسفل سافلین اومدیم که چی بشه؟ که دوباره به اون احسن تقویم برگردیم. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. یعنی فرق ما با اون نگاه غربی اینه که اینجا هر دو 70-80 سال به صورت طبیعی عمر میکنیم، زندگی میکنیم. اما او میگه که آخر 80 سال پایانشه، من چه کار بکنم که در این عمر محدود بیشترین لذت رو ببرم؟ چون کمال مساویه با لذت و هیچ محدودیتی هم براش قائل نیستن که این لذت از چه راهی میخواد به دست بیاد. فقط به فکر این هستن که لذت بیشتر. اما در نگاه توحیدی و اسلامی میگن این 70-80 سال بله محدوده، ولی انسان یک موجود ابدیه. با این 70-80 سال باید ابدیت خودش رو بسازه. پس باید جوری مدیریت بکنه این 70-80 سال رو که زندگی ابدیش بهترین زندگی باشه، احسن تقویم باشه. مدیریت زمان یعنی این. چقدر تفاوت ماهوی وجود داره بین این دوتا نگاه. اون نگاه غربی میگه 70-80 سال رو مدیریت کن تا در این دنیا بهترین و بیشترین لذت رو ببری. نگاه اسلامی و توحیدی میگه این 70-80 سال رو جوری مدیریت کن که زندگی بی نهایت خودت رو بتونی به بهترین نحو بسازی و سرمایه اون زندگی و معیشت بی نهایت و ابدی این 70-80 ساله. انسان رو حقیقتاً متحول میکنه این نگاه و یک زلزله شدیدی در وجود انسان ایجاد میکنه، صورت میپذیره که دیگه موتورش خاموش نمیشه، انگیزش سست نمیشه. هر موقع خواست انگیزش یه مقداری کاهش پیدا بکنه، توجه میکنه که به قول علامه طباطبایی رضوان الله ما ابد در پیش داریم. تشبیه میکنن بزرگان این عالم ماده و اسفل سافلین رو که همینی که الان درش هستیم به رحم مادر، که جنین نوزاد وقتی در شکم مادر هست از همون انعقاد نطفه بگیر تا بدو تولد در اون دنیای تنگ و تاریک شکم مادر داره زندگی میکنه، داره تغذیه میکنه، رشد میکنه. اما هم و غمش اگر توجه داشته باشه اینه که من باید به بهترین نحو در این شکم مادر تغذیه بکنم، استفاده بکنم، این 9 ماه رو خوب مدیریت بکنم تا اینکه 70-80 سال بعدش میخوام زندگی بکنم. یعنی اگر اینجا من چشمم درست شکل نگیره، وقتی به دنیا آمدم چشم ندارم، گوشم درست شکل نگیره، از گوش خبری نیست، از قلب خبری نیست. پس هر شخصیتی که من در این عالم، در این دنیا به لحاظ جسمی دارم، مرهون شکلگیری شخصیتم در شکم مادرم، در اونجا باید مراقبت میکردم. این عالم محدود دنیا هم نسبت به عوالم بعدی، عالم برزخ، عالم روح، عوالم بالاتر، مثل رحم مادر تنگ و تاریک، و به اندازه ای باید استفاده کرد که اون و رو بسازه، مدیریت بکنیم برای اینکه زندگی ابدیمون به بهترین نحو ساخته بشه. پس زمان یک چنین حقیقتی داره. یک حدیثی از امیرالمومنین علیه السلام استفاده بکنیم، میفرماید ان انفاسک اجزاء و امورک فلا تفنها الا فی طاعت ربک. میفرماید نفس های تو، این نفس کشیدن های تو اجزاء عمر توست، جزء عمر توست. پس اینو باید در اطاعت پروردگارت از بین ببری. در یک روایتی دارد ان عمرک عدد و انفاسک، میگه عمر تو همین تعداد نفسهای توست. من قضت ساعت من دهرک الا به قطعت من عمرک، هیچ لحظه ای از روزگار تو نمیگذره مگر با بخشی از عمر تو. الان که ما داریم اینجا با هم صحبت میکنیم، در این جلسه حضور داریم، عمر ما داره سپری میشه. به اندازه این 1 ساعت من باید حساب بکنم که اینو چگونه مدیریت بکنم که او زندگی ابدیم درست و خوب ساخته بشه. یعنی یک دغدغه دارم برای مدیریت زمان که زندگی ابدیم از این 1 ساعت چه بهره ای برد. در حدیث دارد که وقتی انسان از دنیا میره 3 حالت برش رخ میده. یک حالتی جلو چشمش میاد، خیلی نورانی، مسرور، شادان، خوشحال. بهش میگن که اینی که الان دیدی نتیجه اون لحظه ای بود در دنیا که به یاد خدا بودی، در عبودیت او بودی، در اطاعت او بود. یک لحظه ای، یک حالتی بهش رخ میده انقدر سخت و معذب که بهش میگن این اون لحظه‌ای بود که داشتی گناه میکردی. نتیجهش اینه که در روایت دارد اون لحظه شادی رو، اون حالت شادی رو اگر بین همه عرشبت که اهل جهنم پخش بکنن، عذاب جهنم رو فراموش میکنن از شدت شادی. این عذابی هم که اون لحظه بهش میاد اگر بین اهل بهش تقسیم بکنن، همه خوشی ها فراموش میشه از بس عذاب شدیده. یک حالتی هم رخ میده که خونساست. میگن که این اون ساعتی بوده که نه کار مثبت انجام دادی نه کار منفی، از شدت حسرت این که من اولا چرا در این ساعت خونسا کار مثبت انجام ندادم، ثانیاً علاوه بر این که حالا خونسا هم بوده توی اون یکی ساعت، علیه خودم هم استفاده کردم. بعد اون وقت میگن شما میتونستی با این یک ساعت یک چنین حالت مسرور و زیبا و پر از خیر و برکتی رو برای خود رقم بزنی، فقط از حسرت نرسیدن به یک چنین حالتی و از حسرت اینکه حالا اینو من چرا معکوسم استفاده کردم، این خودش عذابش از اصل عذاب بالاتره، از اصل عذاب. تو راز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. اگر کسی میخواد زمانش رو مدیریت بکنه، اولا باید زمان رو بشناسه، بدونه که این زمان رو میخواد چه کار بکنه. مثل این میمونه که بیان بگن آقا من چگونه مدیریت اقتصادی داشته باشم، 1 میلیارد پول دارم، اینو چگونه مدیریت بکنم. قبل از چگونه مدیریت بکنم، سوالی که مطرح میشه اینه چرا باید مدیریت بکنم، به چه غرضی، به چه هدفی، فایدهش چیه. این زمانی که در اختیار ماست که حالا به طور متوسط 80 سال مثلا، 1000 شهر یک عمر دیگه، لیلة القدر خیر من 1000 شهر یک عمر. اولا باید سوال بپرسیم که خب من حالا میخوام مدیریت کنم که چی بشه؟ آیا من میخوام صرفا مدرک خوب بگیرم، شغل خوبی داشته باشم، زندگی آبرومندی داشته باشم در این دنیا، اعتبار اجتماعی، شخصیت به هر حال اجتماعی، حیثیت های اجتماعی، شهرت، نمیدونم پول، ایناست آیا یا نه؟ خیلی مطلب عمیق تر از این هاست. دنیایی که فانی اندر فانیه، ما اندکم ینفد و ما اند الله باق، کل شیئن حال کن لا وجهه، چشم به هم میزنیم نیستیم، چشم به هم میزنیم نیستیم. حالا برای این دو روز فانی اصلا معنا نداره که ما بیایم مدیریت های آنچنانی بکنیم. اگر کسی برای هدف اصلی خلقت خودش مدیریت بکنه این زمانش رو، لازمش اینه که برای این دنیاش هم مدیریت بکنه. چرا؟ برای اینکه از دنیا مزرعه الاخره، دنیا میشه مزرعه، لذا شما باید این مزرعه رو مدیریت بکنی که چی؟ که بتونی کشت خوبی داشته باشی برای آخرت. آخرت چیه؟ آخرت محصول دنیاست. آخرت اون نوزادیه که از شکم مادر اومده بیرون و الان داره خودشو میبینه، بزرگ میشه، بعد میبینه که یک چشم نداره. اون وقت یک عمر میخواد بدون چشم زندگی بکنه. اینو باید مدیریت کرد. من چه کار بکنم در این 80 سال که کور نباشم اونور؟ در آیه شریفه دارد که شخص به خدای متعال در روز قیامت عرضه می دارد که رب لمه حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، خدایا منو چرا کور محشور کردی؟ من که چشم داشتم. در جواب می فرماین که تو نه در دنیا نشانه های ما رو ندیدی، همون موقع هم کور بودی، ما کور نیاوردیم این بر، تو خودت کور آمدی. ما چشم فطرت به تو داده بودیم، گوش فطرت به تو داده بودیم، با این چشم، با چشم سر، با این چشم مادی نه، با اون چشم دل قرار بود تو ملکوت عالم رو تماشا بکنی، قرار بود برزخ رو تماشا بکنی. تماشای ملکوت عالم، تماشای ملائکت الله مختص آیت الله بهجت نیست، مختص آیت الله حسنزاده یعمولی علامه طباطبایی و بزرگان ما نیست. هر انسانی اینجوریه. یا ایها الانسان انک کادحون الى ربک کدحن فملاقی. در سوره انشقاق می فرماید که ای انسان، ظاهرا انشقاقه، ای انسان تو داری به سمت خدا حرکت می کنی، نتیجش هم فملاقی، ملاقات خدا، ملاقات خدا. مثلا برای این انسان خلق شده، ما برای معرفت الله خلق شدیم. به قول یکی از بزرگان می فرمود ما اصلا اومدیم در این دنیا چشم دلمونو باز کنیم، پاشیم بریم برای زندگی ابدی. زندگی اون زمانی زندگیست که انسان ملکوت عالم رو ببینه. در قرآن داریم اولم ینظروا الی ملکوت السماوات والارض، با این مضمون چرا به ملکوت عالم نگاه نمی کنن؟ ما برای اینها شما رو خلق کرده بودیم. ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. ولی خب دنیا دار غروره، فریب میده، زینت میده، انسان فراموش میکنه برای چی اومده بود. پس ما اولا باید بدونیم که این زمان رو میخوایم مدیریت کنیم برای دو تا مدرک و یه خونه و یه زندگی دنیایی، یا برای زندگی ابدی، برای زندگی حقیقی، نه برای این زندگی که یک سایه ای از اون زندگیه. التوحید و حیات النفس، حیات انسان وقتی شروع میشه که به توحید برسه. یک جمله مشهوری میفرماد من فقد حسن فقد فقد علمن، هر کسی که حس نداره، یک حسی رو مفقوده، یک مقدار از شناخت و معرفت رو نداره. کسی که حواس پنجگانه داره، خب این یه جور زندگی میکنه. کسی که چشم نداره، این یه جور. کسی که چشم و گوش نداره، یه جور. حالا کسی که در این دنیا زندگی میکنه، چشم دلش باز نیست، گوش دلش باز نیست، حواس باطنیش باز نیست که قرار اینا باز بشه، اینا قرار شکوفا بشه. متاسفانه زندگی و سبک زندگی غربی تحت شعاع قرار داده حتی زندگی ما مسلمان ها رو. هدف رو همون هدفی گرفتیم که اونها گرفتن. به هر حال ما باید مراجعه بکنیم به عقل سلیم و عقل بیرونی که انبیا و اولیاء علیهم السلام به ما راه رو اینجوری نشون دادن. از همون اول ما باید مشخص بکنیم که میخوایم این 70-80 سال رو برای خود 70-80 سال مدیریت بکنیم، یا میخوایم این 70-80 سال رو برای ابدیت مدیریت بکنیم. خب این دوتا با هم فرق میکنه. این مطلب اصلی و کلیدی و شاه کلیده که ارزش داره چندین جلسه متعدد راجع به همین بحث بشه، گفتگو بشه، تا یک مقدار ملموس بشه. منتها به خاطر ضیق وقت فعلا به همین مقدار بسنده میکنیم و ادامه مباحث رو پیگیری میکنیم. یه کدهایی داده میشه خدمت عزیزان که اهل تحقیق، اهل مطالعه خودشون برن پیش رو بگیرن، مطالعه بکنن، دنبال بکنن این مباحث رو. مبادا این فیلم ها و جلساتی که خلاصه برگزار میشه در غرب و انعکاسش در شرق هم در داخل کشور خودمون هم متاسفانه دیده میشه، صرفا یک نگاه ابزاری و تکنیکی با همون مبانی. شما از ابزار هر چی میتونید استفاده بکنید، اون مانعی نداره. منتها بحث سر اینه که این ابزار برای چیه؟ برای این دنیاست یا برای اون عوالم بعدیه؟ عوالم بعدی هم اینجوری نیست که از آسمونی جایی نازل بشه. عوالم بعدی رو همین عالمی که الان درش هستیم داره میسازه. جنین وقتی در شکم مادر از خون مادر تغذیه میکنه، جسم این دنیاش داره تشکیل میشه. ما که الان داریم اینجا عمل میکنیم، صحبت میکنیم، زندگی میکنیم، اینها داره شخصیت اون عالم ما رو شکل میده. اون مهمه. فرقشون فقط اینجاست که این دنیا محدوده، فانیه، ولی بعد از این دنیا دیگه باقیه. باقی حسرت اونجاییه که بگن که نگاه کن، شما میتونستی با این 70-80 سال یک چنین تشکیلات با عظمتی رو برای خودت درست بکنی در اون عالم، اما نکردی. معاذ الله، بلکه علیه خودت هم استفاده کردی. خب برنامه ریزی یعنی چی؟ برنامه ریزی یعنی ما این زمان محدودی رو که در اختیار داریم به بهترین نحو استفاده بکنیم تا نتیجه مطلوب رو بگیریم. لذا برنامه ریزی عبارت میشه از تعیین مقصد. کجا میخوایم بریم؟ غایتمون کجاست؟ هدف چیه؟ دو، تعیین وضع موجود، مبدأمون کجاست؟ کجا هستیم؟ و برای رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب حالا یک طراحی باید بکنیم. به این میگم برنامه ریزی. یعنی اول هدف میچینی. من میخوام برم فرض کنید قم. الان هم در تبریز هستم به عنوان مثال. تبریز میشه وضع موجودم، اینجا قم میشه وضع مطلوب. برای رسیدن از تبریز به قم چه کار باید بکنم؟ دنبال چی باید برم؟ ابزارش چیه؟ شرایط و امکاناتش چیه؟ مجموع اینها میشه چی؟ میشه برنامه ریزی. پس برنامه ریزی مراحلی داره. در کلان مرحله اول عبارت است از تهیه برنامه، طراحی خود برنامه که شامل هدف گذاری، تعیین وضع موجود و طراحی مسیر از مبدأ به مقصد. این مرحله اول برنامه ریزی. مرحله دوم برنامه رو که نوشتید مرحله اجراست، باید عملیاتیش بکنید. مرحله سوم نظارت و ارزیابیه، یعنی فرایند برنامه ریزی، مراحل برنامه ریزی میشه قبل از عمل، یعنی اون تهیه طرح برنامه. دو، خود عمل، عمل به برنامه. سه، ارزیابی و نظارت بعد از عمل. اما مرحله اول یعنی طراحی و تهیه خود برنامه که شامل 4 بخش: 1. هدف گذاری، 2. تعیین وضع موجود، 3. ترسیم روش، 4. تعیین شرایط و امکانات، که ما ببینیم چه شرایط و امکاناتی هم در اختیار داریم. پس اول ما باید هدف گذاری بکنیم. در هدف گذاری 2 نکته مهم موجوده. یکی این که باید اقسام هدف رو بشناسیم، انواع هدف. اهداف طولی داریم، اهداف عرضی داریم. اهداف بلند مدت داریم، میان مدت داریم، کوتاه مدت داریم. فرض کنید که یک دانش آموزی میگه که میخوام وارد دانشگاه بشم. درس میخونم. میگیم چرا؟ میگه میخوام وارد دانشگاه بشم. خب این کوتاه مدتش. خب وارد دانشگاه شدی چی بشه؟ میگه میخوام مدرک بگیرم، مدرک دکترا بگیرم. خب اینم میشه میان مدت. خب حالا گرفتی، بعد چی؟ میگه بعدش میخوام با اون مدرک وارد بازار کار بشم. خب حالا وارد بازار کار شدی، بعد چی؟ میگه خب یک سرمایه‌ای به دست میارم. بعد چی؟ با اون چی کار میکنی؟ میگه ازدواج میکنم، یک شغلی به دست میارم، شغلو که دارم، ازدواجو هم دارم، زن و بچه و یک زندگی. خب حالا شما یک زندگی دارید، شغلم دارید، معیشتم دارید. خب این هم هدف تقریبا دیگه طولانی مدتتون، یک زندگی مرفه خوبه، هر شبت که آبرومند، اعتبار اجتماعی هم کنارش هست. خب حالا میگیم بعدش چی؟ این بعدش چی رو دیگه غرب نداره، میگه بعدش نیست، چیزی نیست دیگه. بعدش، بعدش عدمه. اونها پایان انسان رو همین مرگ میدونن، لذا به شدت ازش میترسن، لذا در قوانین جزایی اونها چیزی به نام اعدام نداریم، حبس ابد داریم ولی اعدام نداریم، چون اونها اعدام رو پایان انسان میدونن. میگن شما دیگه نمیتونی موجودیتش رو ازش بگیری، این با اعدام تمام میشه، لذا باید حبس ابد پیش بدی. پس ما باید هدفمون همینجوری پله پله به صورت طولی ببینیم به کجا ختم میشه. این هدف باید به یک هدف اصیل برسه که در نگاه توحیدی و اسلامی، که نگاه حقیقی همینه، نگاه خالق ماست. ما نمیتونیم خودمون برای خودمون افق تعیین بکنیم. فلسفه آفرینش ما رو خالق ما میدونه، اللهو خالق و کلشن. عقل داره اینو میگه، عقل باطنی ما داره اینو میگه. یک مقدار انسان تأمل بکنه میدونه خب او به ما گفته که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من شما رو برای این خلق کردم که عبد من باشید، بنده من باشید. یعنی چی؟ حالا ما وقتی میگن بنده فوری ذهنمون میره به نماز و روزه. نه، این نیست. امام حسین علیه السلام میفرماید عیل یعرفون، یعنی منو بشناسید. اون وقت منو بشناسید نه به این معنا که بگید که خدا یکیست و دوتا نیست، عادل از حکیم از قادر است. نه، توحید توحید ذهنی نیست، مد نظر توحید حقیقی، توحید شهودی، توحید واقعی. مثلا برای این ما آفریده شدیم، توحید لقاء الله، ملاقات خدا، ملاقات واقعی، منتها نه با چشم سر، چون خدا مجرد ماده نیست. خب حالا باید شما اینو برسونی به لقاء الله. اگر رسید، این برنامه در مسیر خلقت شماست و درسته. میگه آقا نها کن، من میخوام آرامش خاطر داشته باشم در این دنیا و خدمت بکنم برای اسلام. همینجوری در طول هم اهداف رو میچینی، میرسونی به لقاء الله. چگونه؟ یه دونه مثال میزنم. دانش آموز اینجوری میگه، میگه من درس میخونم، میرم دانشگاه. خب دانشگاه که رفتم میشم عالم، اندیشمند، دانشمند. دانشمند در کنارش به مباحث معنویم توجه میکنم و کار یاد میگیرم، بصیرتم و افزایش میدم، میشم یک جوان مؤمن انقلابی که میشم عرشبت که پیشران، امت پیشران این نظام اسلامی که انبیا و اولیاء علیهم السلام آرزوی یک نظامی رو داشتن. خب حالا این نظام اسلامی برای چیه؟ میگه این نظام اسلامی برای اینکه جامعه اسلامی تشکیل بشه، همه بتونن در این بستر به هدف خلقتشون برسن و بعدش هم دنیا. و همه انبیا و اولیاء اومدن تا انسان رو به این سرمنزل برسونن، منتها نیاز به حکومت داشتن. پس من درس میخونم بتونم در این راستا کمک بکنم، مسائل دنیوی خودم هم اصلا اوتوماتیک حل میشه. یعنی اینجوری نیست که من برم دنبالش و خود در حد خودکشی. اینی که میبینید افراد با این که از یک معیشت متوسطی هم بهره مندن ولی باز میرن برای ارتقا، عمده به خاطر اون اهداف، هدف گذاریه. میگه من باید به این قله برسم. بعد اگه ازش بپرسی چرا، میگه خب چرا نداره که دیگه، الان اینجوریه دیگه، الان اینجوریه، زن و بچه هم گفته، ما نمیتونیم از بقیه هم عقب بمونیم. یه اون از دنیا مزرعت الاخره دیگه فراموش میشه. خب پس این هدف گذاری حرف اول. شما اگه به جای قم هدف رو بگیری عراق، مسیرت ازن عوض میشه، کلن عوض میشه. هدف رو باید درست بچینی، بعد از مبدأ تا مقصدم بدونی چه منزلهایی، چه توقفگاههایی داری، هدفهای کوتاه مدت و میان مدت چیه. خب وقتی هدف رو چیدی، وضع موجودم دونستی، حالا میشینی برنامه ریزی میکنی، یعنی یک طراحی میکنی. الان دانش آموز فرض کنید که هدف کوتاه مدتش قبولیه در کنکور و ورود به دانشگاه سراسری با یک رتبه خوبه، میخواد علمیتش رو ارتقا بده و یک دانشمند بشه و برای اسلام خدمت بکنه. حالا یک سال هم فرصت داره، میگه من وضع موجودم الان اینه، من در اینجا ایستادم، این مقدار عقبم، برای اینکه به اونجا برسم عرض کنم که باید این مقدار درس بخونم. میاد برای رسیدن به اون یک برنامه ریزی اینجوری انجام میده، شرایطش رو هم میسنجه. شرایط یعنی جسمم چجوریه، ذهنم از چه توانی برخورداره، شرایط مالیم، شرایط خانوادگی، روحی، روانی و دوستان، آشنایان، خانواده و اینها. با توجه به اینها میاد یک مسیری طراحی میکنه و زمانهاش رو استفاده میکنه که بتونه به اون مقصد برسه، که حالا در روش ترسیم برنامه ریزی عرض کنم که ما توضیح میدیم انشاءالله که ما چگونه حالا این زمانها رو استفاده کنیم. رو هنوز به اونجا نرسیدیم، فعلا در مرحله شناخت فرایند خود برنامه ریزی هستیم. بسیار خوب، بنده فقط یه سری سرفصل ها رو خدمتتون عرض میکنم که چون تفصیل اینها خیلی طول میکشه. الحمدلله سروران خودشون اهل فکر و دقت و مطالعه هستن، کدها رو میگیرن و خودشون میرن مطالعه میکنن. مثلا بحث هدف گذاری، این بسته به اصلا حیثیت وجودی ماست در این عالم. ما اصلا بدون هدف نمیتونیم زندگی بکنیم. هدفی که به همه کارهای ما معنا میده. فرض بفرمایید یک فردی فردا، خودتون هستن، خودتون فردا یه مسافرت خیلی مهم میدارید، دو سه روز مونده به اون، یعنی از اون روزی که تصمیم گرفتید به مسافرت برید، هر کی به شما نگاه میکنه میبینه این کارهای شما یه جهتی گرفته، یه جهت خاصی گرفته، یعنی اون هدف رو در اجزای اعمال شما و رفتار شما دارن میبینن. غذا میخورید، میگید من باید سریع اینو جمع و جور بکنم که چی؟ مسافرت دارم. میرید لباس میخرید، میگید چون باید برم یه جای سرد. میرید دنبال سرمایه، میگید چون اونجا لازمم میشه. شب زود میخوابید چون صبح باید مثلا برید به هواپیما برسید. یعنی این هدف اگر درست انتخاب بشه، همه اجزاء عمر انسان رو بهش جهت میده، همه اجزاء عمر رو. و اصلا ما اعمالمون، رفتارمون رو با هدف تنظیم میکنیم. هرچی هدف رو تأمین بکنه سراغش میریم، اون مهمه. کسی که هدف گذاری کرده که یک اندام مناسبی داشته باشه به بدنسازی میره، این وقتی داره غذا میخوره اصلا هم مغمش اینه که من یه روزی قراره بشم مثل صاحب این عکس، که این عکس گرفته و یه فیگور گرفته و من میخوام اینجوری بشم. الان خواب و بیداری و فکر و ذکر و نمیدونم همه یه کارهاش همش متناسبه با اینه که من باید به اونجا برسم. اگه خوابش کم بشه، بعد این توجه داره که من باید خوابم زیاد بکنم، چون اگه خوابم کم بشه من نمیتونم به اونجا برسم. پس این هدف پخش میشه، ساری میشه، جاری میشه، تزریق میشه به تمامی اجزا و عناصر تشکیل دهنده عمر ما، و عمر ما رو میبره به اون سمت. انا لله و انا الیه راجعون. میگه ما موجودیتمون اصلا برای خداست، ما برای خدا خلق شدیم. الیه راجعون، اصلا تو همه این صحنه های زندگیمون توحید جاریه، یعنی جهتگیری به سمت خداست. یعنی همیشه در این فکر و ذکر هست که من چقدر به خدا نزدیک شدم، چقدر خدایی شدم، چقدر توحیدی شدم، چقدر ملکوتی شدم، چقدر تونستم حقیقت خودم رو بسازم. این جسم چند روز دیگه پوسیده میشه، از بین میره، حقیقت من هست، چقدر تونستم اون رو درست بکنم، چقدر تونستم حیات ابدی برا خودم برمقام بیارم. یه عده متاسفانه دین رو برعکس متوجه شدن، تا بهشون از این حرفا میزنی میگه خدا کریمه، میگیم خدا در این دنیا کریم نیست، شما چرا میری این همه دنبال برنامه ریزی برای رفاه بیشتر و اینا که بایدم بری، آه خب بشین تو خونت بگو خدا کریمه، پس چرا برای زندگی حقیقی تلاش نمی کنی؟ پس چرا اونجا خدا کریم، اونجا میگه خدا کریمه، اما تو این دنیا میگی نباید تلاش بکنم، خدا اینجا کریم نیست؟ واقع مطلب اینه که ما در این دنیا واقعا باید مدیریت بکنیم زمانمون رو تا بتونیم زندگی احسن به دست بیاریم، و همین در همین دنیا هم باید بفهمیم که چقدر سرمایه گذاری کردیم. الان چطور تو حساب بانکیمون میدونیم که چقدر پول داریم و اینو گذاشتیم یک جایی که مدام داره فرض کنید که سود روش میاد؟ چه سرمایه گذاری میکنیم برای آخرت؟ آخرت هم نه این که هزار سال دیگه میاد، آخرت الان موجوده، ما توجه نداریم، ما غافلیم. خب این سرمایه گذاری یعنی همون مدیریت، زمان رو مدیریت کردن. خب این رو دیگه باید خودمون دائما بهش توجه داشته باشیم و عمیقش بکنیم. اما بریم سراغ روش متناسب برای رسیدن به اون مقصد، برای رسیدن به اون هدف، به اون قله، جهتگیری که کردیم، چه روشی رو ما اتخاذ میکنیم، چه روشی استفاده میکنیم، روش متناسب. اولا در روش ما باید یک طرح برنامه داشته باشیم، این طرح برنامه متناسب با اون هدف تقسیم میشه به برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. شما در امور اجتماعی هم بخواید ببینید همینه دیگه، مقام معظم رهبری حضرت آقا چشمانداز 20 ساله تعیین میکنن، میگن کشور باید در 20 سال مثلا میان مدت به اینجا برسه، بعد بر اساس اون سند چشمانداز دولت ها موظفن برنامه عرشبت که 4 ساله بدن، برنامه 4 ساله اول، 4 ساله دوم، سوم، چهارم، الان هم که در برنامه 4 ساله پنجم هستیم، این برنامه رو تنظیم میکنن و بر اساس اون برنامه باید حرکت بکنن تا به اون چشمانداز برسن. خب حالا ما یه برنامه ریزی که باید بکنیم برای کل عمرمون، این طولانی مدتش، یه برنامه ریزی میکنیم برای میان مدت و یه برنامه ریزی هم میکنیم برای کوتاه مدت. کوتاه مدت دیگه ریز میشه، خورد میشه، خورد میشه، خورد میشه، تا میرسه به یک واحد زمانی یک شبانه روز. فرض بفرمایید یک دانش آموزی، یک محصلی، چون شما با محصلین هم سر و کار دارید و مورد توجه هستید، ازتون میپرسن، بنده حالا بیشتر محصل رو مثال میزنم، برای خود ما هم به هر حال در دوران تحصیل هستیم به نوعی دیگه، لازمه. خب دوران تحصیل فرض کنید که یک، حالا چه دانش آموزش چه دانشجو، حالا دانشجو مثلا میگه که من یه کارشناسی باید بگیرم، این هدف کوتاه مدتمه، یا دانش آموز میگه که من باید دیپلم بگیرم، این هدف کوتاه مدتش. الان هم دهم رو داره میخونه، دهم، یازدهم، دوازدهم، سه سال. خب حالا برنامه ریزی میکنه برای یک سال، میگه من برای اینکه به اونجا برسم باید برای 12، 11، 10 هر کدوم جداگانه برنامه ریزم. الان فعلا برای 10 برنامه میریزم، دو مشابه هم دیگه اینها. بعد این سال تشکیل شده از 2 نیم سال و 1 تابستون، لذا 3 نوع برنامه نیاز دارم: نیم سال اول، نیم سال دوم، تابستان. بعد حالا نیم سال اول و دومم شباهت های زیادی به هم دارن، پس ایام تحصیلی فعلا نیم سال اول، الان هم که حالا نیم سال دوم هستم، الان برای نیم سال دومم میشینم برنامه میریزم. نیم سال دوم خب یه مواد درسی رو انتخاب واحد کرده، بعد مشخصه یه قراره چی کار بکنه، لذا فرض کنید 4 ماه قراره درس بخونه، این 4 ماه ماها شبیه همن، ماها هم از هفته تشکیل شده، هفته هم از روز، پس ما باید بیان برای روزهای تحصیلی برنامه ریزی بکنیم، یعنی برای این 24 ساعتی که داریم، حالا به استثنای اون پنجشنبه جمعه که میشن روزهای تعطیل. تعطیلات رو میذاریم به یک طرف، تحصیلات رو، ایام تحصیل رو هم یک طرف. خب این 24 ساعت میخوایم برنامه ریزی بکنیم، حالا میرسیم بهش که توضیح خواهم داد که به صورت جزئی چگونه برای این برنامه ریزی کنیم. این شد برنامه کوتاه مدت، برنامه کوتاه مدت که ریزش کردیم، رسوندیم به این 24 ساعتی که دیگه جمع میشه و میشه هفته، ماه، ترم، یک نیم سال رو تشکیل میده. پس انواع برنامه بر اساس انواع هدف، کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت، تقسیم بندی میشن که اینا رو ما باید حتما مد نظر داشته باشیم. حالا روش های متناسب، روش متناسبی که ما میخواییم داشته باشیم، چه ویژگی هایی باید داشته باشیم؟ این برنامه‌ای که من میخوام بنویسم چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ این برنامه 1، باید قابل اجرا باشه. جوری برنامه ریزی نکنم که نتونم برش دارم، نتونم اجرا بکنم. سنگ بزرگ نشانه نزدنه. گاهی انسان نگاه میکنه به اون قله، میگه من چقدر فاصله دارم، چقدر عقب موندم، پس عجله کنم، تون تون برم بهش برسم. خب این شتاب زدگیه و 2-3 روز عمل میکنه، بعد دیگه میفته، سنگین میشه. یه عده‌ای مثلا تو مباحث معنوی میگن آقا ما خیلی گناه کردیم، ما خیلی دور افتادیم از اون قله معنویه، ببین آیت الله بهجت کجاست، منم میخوام مثل او بشم. ورود میکنه و یه فشاری به خودش میاره و کلن دیگه نیمسوز میشه، دیگه نمیتونه پیش بره. دومین ویژگی اینه که توسط خود فرد طراحی بشه. چرا؟ چون ان الانسان علی نفسه بصیره، هر کسی خودش رو بهتر از دیگری میشناسه. من جسممو بهتر از شما میشناسم، شما جسمتو بهتر از بنده میشناسی. توسط خود فرد، البته با مشاوره باشه، کسی که واقعا اهداف منو میدونه، مبانی رو میدونه، مشورت بکنیم. ولی خودمون باید طراحی بکنیم. یه عده میگن که آقا شما بیاد برای ما برنامه بچینید، شما برنامه ریزی بکنید. چرا ما، چرا دیگری؟ مدیریت کار شماست، کار من و شما، زمان مال شماست، زمان حقیقت شماست، شما باید این کار رو انجام بدید، نهایتاً راهنمایی میگیرید. یک عزیزی یه بار زنگ زد گفت که آقا شما برای ما برنامه بریزید، چطور توی این مؤسسات که برای کنکور و اینا برنامه ریزی میکنن، اونا میان برنامه ریزی میکنن؟ بنده پاسخ دادم که حالا من با اونا کاری ندارم، ولی همینقدر میدونم که یه تعداد از مؤسسات و حالا مراکز هستن که اینا اهداف تجاری دارن و شخص رو، دانش آموز رو یک ربات فرض میکنن. برای اینکه به اون هدفشون برسن میگن که آقا بیا من برات برنامه میریزم، طبق این عمل کن و میره نمره خوبی هم میاره. خب این برای رسیدن به اون هدفه، اما هدف برنامه ریزی فقط رسیدن به اون طرف پل که نیست. من که نمیخوام فقط شما ببرم اون بره پل، ببرم دانشگاه با رتبه عالی، میخوام به قله انسانیت برسونم. هدف لقاء الله، هدف معرفت الله، هدف ابدیت. اینجا خودت باید وارد کار بشی، خودت باید مجاهده بکنی، خودت باید تلاش بکنی. ایها الانسان انک کادح الی ربک، تو زحمت میکشی و جون میکنی و خورد خورد میری به سمت الله، رب، حضرت رب، رب العالمین. لذا تو باید دست و پنجه نرم بکنی، نه اینکه کسی دیگری بیاد برای تو دونه دونه برنامه ریزی بکنه. اینجوری انسان رشد نمی کنه. ممکنه موقت جواب بده ولی رشد نمی کنه. سوم، ویژگی سوم اینه که اولویت ها رو رعایت بکنه. یعنی الان اولویت من با توجه به هدف چیه؟ انسان دوست داره خیلی از کارها رو انجام بده. آقا یه جا کلاس زبان هست رایگان، من دوست دارم برم. کلاس طراحی هم دوست دارم، یه مکالمه عربی هم میخوام برم، یه آشپزی هم یاد بگیرم، یه ورزش فلان هم یاد بگیرم. خب آقا این همه کاری که نمیشه که انجام داد، باید ببینیم کدوم اولویته. اولویت ها باید در بیاد، اهم و مهم بکنیم. خیلی از چیزهای دوست داشتنیمون رو باید زیر پا بگذاریم. بله من دوست دارم اینجا برم، اونجا برم، اون کارو بکنم، این کارو بکنم، ولی اولا باید ببینیم کدوم وظیفه است، کدوم منو به اون هدف میرسونه. کسی که از تبریز میخواد بره قم دوست داره در کمترین فرصت، کمترین زمان بیاد. تو زنجان پیاده میشن، یه فرض کنید که سرویس و نمازی، بعد اونجا دیگه میبینه عجب مناظری داره، عجب مکانهای دیدنی داره، بریم یه نگاهی بکنیم اینجا چه خبره و اینها، دیگه غافل میشه. آقا رفتن به اونجا اولویته؟ هدف فراموش بشه، آره غیر اولویت ها هم میاد و اولویت میشه برای انسان. فقط باید توجه به هدف داشت و غافل نشد تا اینکه مبادا غیر اولویت دارها جای اولویت دارها رو بگیرن. چهارمین ویژگی اینه که آقا تدریج رو باید ما رعایت بکنیم. آقا عقب افتادیم، درست، اشکالی نداره، من خیلی فاصله گرفتم، اما معناش شتاب زدگی نیست، عجله نیست، تدریج، به تدریج. من با اون بدنسازی که الان این در مکسش رو میبینم خیلی فاصله دارم. اون الان وزنه 100 کیلویی داره بلند میکنه، من نمیتونم روز اول 100 کیلو بردارم، تازه زخم خورده هم هستم، یه دنبل 2 کیلویی هم الان نمیتونم بردارم. لذا تدریج رو باید روه. و ویژگی بعدی اینه که انعطاف پذیر باشه، برنامه منعطف باید باشه، تا خرخره پر نکنیم. یه دی میان اینجوری می نویسن، یک رو تا 2:25 این کار رو میکنم، از 2:25 تا 3:14 این کار انجام میدم، از 3:14 تا 4 این کار انجام میدم. خب اصلا برای نفس کشیدن فرصتی نذاشته که. حالا خواهیم رسید انشالله، توضیح میدم خدمتتون که این نوع برنامه ریزی به شدت مضره و شیوه درستش رو عرض میکنیم. یکی دیگر از ویژگی هایی هم که خوب رعایت بشه اینه که مکتوب بکنیم برنامه رو. برنامه تا مکتوب نشده انسان تو ذهنشه جدی نمیگیره. خوبه یه دفتری انسان داشته باشه و میخواد خودش رو مدیریت بکنه، اینقدر دیگه اهمیت بده که یک دفتری برداره و بنویسه. حتی خودش هم میدونه، بعد بیاره رو کاغذ نقاط ضعفم، نقاط قوتم، جدول زمان بندیم، وظایفم. انسان فراموشکاره، یادش میره، روزانه به این دفتره نگاه بکنه. این مکتوب کردن بسیار کمک میکنه به انسان. علما توصیه های خیلی خوبی دارن نسبت به این که آقا بنویسید جلو چشمتون باشه. خب مطلب بعدی اینه که ما در بحث این که حالا روش مناسب رو میخوایم اینجا طراحی بکنیم، ویژگی ها رو خدمتتون عرض کردیم، عرض کردم انواع برنامه رو هم گفتیم. سومین نکته اینه که ما باید وظایفمون رو تعیین بکنیم. چه وظایفی داریم؟ اینجا بحث وظیفه است، بحث دلخواستن نیست که دوست دارم این کار انجام، میخوام این کارم بکنم، اون کارم انجام بده، دلم میخوام، دوست دارم، میلم میکشه. اینا برای کسی که هدف داره بیمعنیه. افرا ایت من اتخذ اله هو هوا، یه دهی هوای نفسشون رو خدای خودشون قرار دادن، هوای نفس هرچی میگه میرن دنبالش، میگه دوست دارم این کارو بکنم، میره دنبالش، میلم میخواد، نفسم میخواد، دلم میخواد. خب این دیگه از بحث ما خارجه، چون این دیگه یعنی هدف نداره و وظیفش رو بر اساس شرع تعیین نمیکنه دیگه. اونی که برای ما وظیفه مشخص میکنه شرع مقدسه. چرا؟ چون خالق ما اوست. هر کسی که ما رو خلق کرده برنامه هم داده، گفته آقا این وظایف رو هم باید انجام بدی. چرا؟ تا به اون هدف برسی. غرب خدا رو خیلی زور بزنه به عنوان خالق قبول داره، میگه ما بله به عنوان خالق قبول داریم، خدا دستت در نکنه ما رو خلق کردی. تو فیلماشون هم میبینی سر سفره میان خدای شکر دستت در نکنه، شکر میکنن، شکر زبانی دارن، اسم خدا رو میارن و اینه. ولی ربوبیتش رو قبول ندارن، میگن خدا خلق کرده، رها کرده، آفریده، گفته خودتون هر جور دلتون میخواد برید زندگی بکنید. اسلام میگه نه، ذالکم الله ربکم خالق کل شیء فاعبدوه. با این مضمون میگه خدا هم خالق شماست هم رب شماست. اگر کسی خالق رو خوب تصور بکنه، رب رو هم تصور میکنه. اونایی که میگن خدا فقط خالق ماست، اینا سر خودشون دارن کلا میذارن. نمیشه خالق از رب جدا بشه. اینا بحثاش حالا بحثای اعتقادی و معارفه، در جای خودش باید بحث بشه، فقط اشاره میکنم. پس وقتی رب ما اوست، الحمدلله رب العالمین، هر روز داریم میخونیم، 10 بار هر روز حداقل داریم میخونیم، اعتقادمون رو داریم میدیم. خب پس او باید وظایفمون رو بگه. حالا این وظایف چیه؟ این وظایف رو باید معین بکنیم و بر اساس او تقسیم بندی بکنیم و زمانها رو طبقه بندی بکنیم و وظایف رو اختصاص بدیم به زمانها و عمل بکنیم. خب برای امروز کفایت میکنه. انشاءالله رحمان اگر توفیق باشه در جلسه بعدی ادامه مباحث رو و به صورت عملیاتی انشاءالله رحمان در خدمت سروران عزیز باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.